یه شهر مذهبیه، یک دفعه نمیشه همچی کاری کرد.
بهتر این فرامین فعلا در مشهد اجرا نشد. این حرف رو پدر بزرگ من برای من تعریف میکرد، میگفت شایعه شده بود در مشهد که اسدی محرک بهلول بوده،
که اسدی رم اعدامش کردن اون زمان به واسطه که اسدی مخالف این بود.
در عوض پاکروان استاندار نامه مینویسه بر رضا شاه که مردم آمادگی دارن و ما هم آماده برای اجرای فرامین، اما مردم مشهد این آمادگی رو نداشتن.
اینا جمع شدن تو صحنا، صحن کنه، صحن نو، تو مسجد مردم عادی جمع شدن. پاسبانا هم اینا رو بزدن. سه روز این موضوع پیشرفته که بعد از سه روز ارتش آمد میون. روزه که ارتش آمد تو خیابون تهران،
یک دده نظامی مال سمت زابل که مشهدی نباشه درچی میسوزه.
شیخ بهلول از جمله سخنرانانی بود که مستقیماً با سیاست مخالفت میکرد
و بهلول صحبت میکنه، صحبتاشم خیلی اثر میذاره رو مردم.
خود بهلول توانست مردم و یکی از مسئولین حرم به نام احتشام رضوی را تحریک کند تا آزادش کنند. من گیج شده بودم و نمی دانستم چه باید بکنم. در تمام محوطه مسجد و صحنها صدای مرگ بر شاه، لعنت بر شاه، مرده باد شاه، زنده باد اسلام، لعنت بر بهایی و لعنت بر دشمن علما بلند بود. با این اتفاقات دیگر کوتاه آمدن معنا نداشت و ممکن هم نبود. در یک سخنرانی به مردم گفتم کاری که نباید می شد شد و ما نباید نرمی نشان دهیم. باید پای مردی کرده و مقاومت کنیم تا حاج آقا حسین قمی را از زندان آزاد کرده و احکام اسلام را جاری کنیم. واقعه بزرگتر از آنی شده بود که خبرش به تهران نرسد. اگر بیش از این مسامحه کنید، نه تاج بر سر من خواهد ماند و نه کلاه بر سر شما. این جمله رضا شاه اعلام آتش محسوب می شد. اسدی نایب و تولیه مشهد در طول این پیغام و پسقام ها یکی یکی مجتهدین تراز اول را به این بهانه که تلگرافی از مرکز و شخص رضا شاه رسیده به تلگراف خانه کشانیده و از جمع متحسنین بیرون بود.
ارتش که آمد مردم دیگه تو سن جمع نمو شدن، مردم تو مسجد گوهرشاه.
یک مرتبه ما دیدیم کم کم تو مسجد جامع گوهرشاه جمع شدن و این قضیه در شب شنبه بود. روز شنبه مردم از همین خیابان تبرسی، از خیابان پایین خیابان، از بالا خیابان، از خیابان تهران فعلی که اون موقع هنوز این خیابان به این صورت هم نبود، مردم دسته دسته از کوچه و بازار و خیابان همه آمدن در مسجد گوهرشاد جمع شدن.
خیلی زود مردم در مساجد اجتماع کردند و مسجد گوهرشاد پایگاه اصلی شد
و در زمین مردم رفتند دنبال ائمه جماعت مشهد و علمایی که بودن، اونها را به یک کیفیت خاصی از خانه ها بیرون آوردن و در مسجد همه اجتماع کردند تا عصر روز شنبه.
دلها یک صدا شدند، دستها به هم گره خوردند.
اون روز دهم ربیع الثانی بوده،
مصادف بود با توپبندی زمان روزها.
دقیقاً در حدود خدمتتون عرض کنم 25 سال 24 سال قبل مسئله توپبندی حرم توسط روزها انجام می شده که اون هم در دهم ربیع الثانی بوده.
در شب واقعه مسجد گوهرشاد سرشار از مردمی بود که پای منبر بهلول به سخنان او گوش می سپرد.
شب
ما دعوت کردن مسجد گوهرشاد. بعدی که رفتم دیدم تمام آقایون علما، آقای سبزواری خیر، آقای نابندی، تمام اینا نشستن.
گفتم چه خبره این جمعیت، بری چی جمع شدن؟ گفتن بری حجاب برداری آمدن و الان داره صحبت میکنه.
آقایون فرمودن که در مشهد ما نمیتونیم بی حجابی رو تشکیل بدیم، به حکم که رضا شاه داده بی خود داده.
مردم کلن توی مسجد گوهرشاد گویا جمع شده بودن، به قول امروزی ها اعتصاب کرده بودن،
تجمع میکنن در خیابان ها، در همین ایستگاه سراب عده‌ای جمع میشن. رئیس شهربانی که سرهنگ نوایی بوده میبینه به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده.
من در اون موقع 10 سالم بیشتر نبود، سر همون کار میکردیم، کارگری داشتیم به نام عباس ناینی. ایشون گفت که ما شمشب بخیم بریم مسجد دعوتیم. ما هم بچه بودیم، 10 سال اومد بود، گفتیم ما هم میه من باد. گفت نه، خلاصه رفتیم آمدیم تو مسجد، مسجد گوهرشا. اون موقع فلکه کشیده بودن، یک در از تو خیابون تهران داشت که مرفت تو مسجد، یک دوتا درم از تو بازار داشت.
منفدی؟
رفتم ما با یه آقا تو مسجد شب. وقت رفتم سمتی که درهای بازار بود زنها آمده بودن، سمتی که خیابون تهران بود مردا آمده بودن.
چند ساعت بعد خونهای به جوش آمده روی زمین گوهرشاد ریخته شد. مسافری که آن شب در مهمانسرای روبروی مسجد اقامت داشت، 6 ساعت از صبح رفته را زمان اولین تیراندازی می داند و مؤذن حرم هم همین را تایید می کند. سید محمد علی شوشتری در خاطرات خود وقتی به پایان کار می رسد می نویسد: سرهنگ قادری فرمانده نیروهای مهاجم به حرم در جواب مطبوعی که از او پرسیده بود مگر کشتار شده است، با دست به گلویش اشاره کرد و گفت: آنها را مثل گوسفند کشتند و در مسجد از کشته کشته ساختند. علیرضا بایگان که شاهد واقعه بود میگوید تعداد آنها 1670 نفر بوده و حدود 70 نفر افراد سالم که در گوشه و کنار خود را مخفی کرده بودند و به دنبال فرصت برای فرار میگشتند به دست مأمورین افتاده، جزء کشته شدگان در کامیون ریخته و در گودالهایی ریخته و به داد و فریاد و التماس آنها که ما زنده هستیم وقعی نگذارده و آن مردم بیچاره را زنده به گور کرده. رضا خان خون به پا کرد و مشهدی ها برای مبارزه با کشف حجاب، لباس متحد و شکل غربی و حبس و محدودیت علمایشان درست مقابل امام رضا علیه السلام از خونشان گذشتند. جوی خون قیام گوهرشاد قطعه خون رنگی از پازل تاریخ ایران در دفاع از مذهب و مبارزه با ظلم شد.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
کارآفرینی در ورزش.
به نام خالق هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه کارآفرینی در ورزش. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در برنامه‌های گذشته در مورد این موضوع که چرا دانشجویان تربیت بدنی در حوزه کارآفرینی کمتر موفق بودند بحث کردیم و مطالبی رو خدمت شما عزیزان شنونده ارائه کردیم، اما در پایان اون برنامه به این نقطه رسیدیم که آموزش‌های کارآفرینی میتونه کلید گشایش این مشکل باشه. اما این آموزش‌های کارآفرینی بایستی چه ویژگی‌هایی داشته باشه که تحت تأثیر اون دانشجویان دوره‌های تربیت بدنی بتونن خودشون رو در قالب و در قیاس با یک کارآفرین نمونه ورزشی ببینن و در این راه گام بردارن؟ این موضوعی است که در برنامه امروزمون در خصوص اون با کارشناسان و مهمانان خوب این برنامه پی خواهیم. ما در این برنامه جناب آقای حیدر سلیمانی، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران، و جناب آقای شاهپور خاکبیز از تولید کنندگان نمونه کشورمون در حوزه ورزش در خدمتشون هستیم و از صحبت‌های این دو بزرگوار استفاده خواهیم کرد. آقای سلیمانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم از اینکه در یکی دیگه از برنامه‌های کارآفرینی در ورزش در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم.
تشکر میکنم آقای خاکبیز.
منم خدمت شما و آقای سلیمانی عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم از شما. خب آقای سلیمانی، بحثمون به اینجا کشید که آموزش‌های کارآفرینی میتونه یک انگیزه‌ای در بین دانشجویان تربیت بدنی ایجاد بکنه، از طرف دیگه این اساتید دانشگاه هستن که میتونن یک انگیزه مضاعف و یک جهش جدیدی رو در دل و ذهن دانشجویان تربیت بدنی ایجاد کنن و باعث بشن که به سمت کارآفرینی گام بردارن، ریسک پذیریشون بالا بره، نوآوری ها و خلاقیت های اطراف خودشون رو بهتر درک کنن، اون آموزه هایی که دقیقاً ارکان اصلی موضوع کارآفرینی هست. اما سوالی که بیشتر میخوایم امروز در خصوصش صحبت کنیم و مباحثی که میخوایم بیشتر در خصوصش صحبت کنیم اینه که این آموزش ها بایستی چه ویژگی هایی داشته باشه؟ اگر که ما بخوایم یک بسته آموزشی به دانشجویان تربیت بدهیم در حوزه کارآفرینی ارائه کنیم، این بسته آموزشی بایستی چه ویژگی هایی داشته باشه؟
عرض کنم خدمت شما، بنده چون توی به اصطلاح بحث‌های کارآفرینی در دانشگاه با دانشجوهای معمولاً، حالا در بخش کارآفرینی عمومی دانشجوهای سال آخر ارتباط دارم و تدریس میکنم، دانشجوها اصلاً از بحث کارآفرینی شاید بگم اطلاعاتی ندارن. وقتی ما بحث کارآفرینی رو مطرح میکنیم، دانشجوها تصورشون اینه که برای ایجاد یک کار و راه اندازی یک کسب و کار، حالا چه ورزشی یا غیر ورزشی، نیاز به یک سرمایه هنگفته یا زمین چند صد متریه یا یه شرکت اونچنانیست. این تصور دانشجوهاست. وقتی ما بیایم بحث کسب و کارهای کوچیک رو با اینا بحث میکنیم، میگیم یکی از ویژگی‌هایی که باید این پکیج ما در این دوره ها داشته باشه، آشنا کردن دانشجویان رشته تربیت بدنی یا هر رشته دیگه به کسب و کارهای کوچیک. ما نه کسب کارهای متوسط بزرگ وارد بشیم بحث بکنیم، شرکت های بزرگ مثال بزنیم براشون که اینها همچنان اون ترسی رو که اون بی‌اعتمادی که در دلشون هست همچنان باشه.
بله، مثلا ما نه بگیم شرکت تولید کننده لوازم ورزشی بزرگ دنیا که 500 تا کارمند داره، انقدر شعبات مختلف در دنیا داره، این ویژگی ها رو داره. ما بیاییم برای اونها از شرکت ها و یا مؤسسات کسب و کارهای کوچیکی که با 2 یا 3 نفر کارمند داره به حال پی گرفته میشه کارشون و موفقیت های آنچنانی در حوزه تولیدات ورزشی، ایجاد ارزش های اقتصادی و مادی در جامعه دارن صحبت بکنیم. این منظور شماست فکر کنم؟
بله دقیقا. الان اقتصاد جوامع حالا چه اقتصاد ورزش باشه یا غیره، بر پایه کسب و کارهای کوچکه. ما کسب و کارهای کوچک رو اصلا غافل شدیم ازش. در کشورهای خارجی به کسب و کارهای کوچک اهمیتی ویژه‌ای داده میشه. چرا؟ چون میشه زودتر به نتیجه رسید، محصولاتش زودتر به بازار وارد عرضه میشه، تصمیمات مدیریتی در اونها کمتره. وقتی این مفاهیم رو با دانشجوها صحبت میکنیم که کسب و کارهای کوچک میشه در یک خانواده صورت بگیره، با دو نفر سه نفر، یک کسب و کار خانگی تو پارکینگ خونت هم میتونی این انجام بدی با شروعش، تازه میفهمه که مثلا میشه یه حرکتی را انجام داد در زمینه اقتصادی. و در زمینه کسب و کارهای ورزشی من مثال خیلی خوبی رو همیشه برای این میخوام میزنم، میگم فکر نکنید شما میتونید فلان برندی که در دنیا الان در کشورهای مختلف شعبات مختلف دارن، فکر نکنید روز اولشون همین بودن. روز اولشون اومدن با یک محصول شروع کردن، یا محصولاتی را که در بازار وجود داشتن با خلاقیت و تخریب خلاقی که آقایشون بیتر میگه و نوآوری اومدن تو این بحث وارد شدن و تونستن نوآوری هایی روی محصولات انجام بدن، بعد شده کسب و کار ورزشی. مثلا من میتونم اینجوری مثال بزنم، آقای دیوید ولان، نمیدونم آشنایی دارید یا نه، اومد روی دوچرخه هایی که در مسابقات حرفه‌ای استفاده میشد از تیتانیوم و کربن استفاده کرد برای افزایش سرعت دوچرخه در مسابقات حرفه‌ای با دنده‌های الکترونیکی، و یه تغییر کوچیکی در دوچرخه داد و بازار محصولات یه بازار خاصی رو باز کرد. شما میتونی با یه تغییر در لباس‌های ورزشی، با یه تغییر در کفش‌های ورزشی، یک بازار خاصی برای خودت به وجود میاری. منتها دانشجوها به این امر آشنا نیستن، و کسایی که میتونن اینها رو آشنا بکنن همون کارآفرینان و اساتید رشته کارآفرینی هستن که میتونن به دانشجوها این پکیج ارائه بدن. کسب و کارهای کوچیک اینه، مدیریت کسب و کار کوچیک اینه، و به همین ترتیب پکیجایی که در این زمینه وجود داره، نوآوری، خلاقیت و لحاظ.
خیلی ممنونم از شما. شنونده برنامه کارآفرینی در ورزش هستید. صحبت‌های خودم رو ادامه میدم با جناب آقای شاپور خاکبیز که در برنامه امروزمون خیلی لطف کردن و تشریف آوردن رو، و قصد داریم که بیشتر در خصوص تولیدات ورزشی با ایشون صحبت کنیم و ببینیم که چه نوآوری‌هایی میشه در این زمینه انجام داد. خب آقای خاکبیز، صحبت‌های آقای سلیمانی رو شنیدیم، از کسب و کارهای کوچیک و نحوه مدیریت اون صحبت به میون آوردن. من مطمئن هستم شما مثال‌ها و نمونه‌های بسیار زیادی در بین اطرافیان خودتون، در بین تولید کنندگان ورزشی دارین که به عنوان کسب و کارهای کوچک ورزشی شروع به فعالیت کردن و امروزه تولیدات ورزشی خودشون رو به سراسر دنیا، شاید در بین تمامی مارک‌ها و برندهای بزرگ دنیا دارن صادر می‌کنن. آیا تولید کنندگان ورزشی ما در این سطح هستن که بتونن از طریق کسب و کارهای ورزشی کوچک وارد بازار بشن، وارد عرصه بین‌المللی بازارهای بزرگ ورزشی بشن یا خیر؟
منظور شما کارآفرینان ما هستن که میتونن وارد این عرصه بشن از شروع کسب و کارهای کوچک؟ بله، البته ضمن اینکه کسب و کارهای کوچک در هر زمانی یک سطح و اندازه‌ای رو داره. شاید در 30 سال پیش کسب و کار کوچک میزان کوچکیش به اندازه‌ای بود که امروز اون قابل عمل نیست و باید که سطح بالاتری رو داشته باشه تا بتونه حتی شروع کار رو بپذیره. ضمن اینکه صرفاً کارآفرینی در خلاقیت کار و محصول نیست، شاید ارائه یک ایده، همینطور که جناب سلیمانی مطرح کردن، یک تغییر کوچک در یک مسیر، حالا چه مسیر تولید باشه و چه مسیر فروش باشه، اینها همه جنبه های کارآفرینی است. بنابراین میشه در یک شرکت بزرگ هم کار کرد، فعالیت کرد، کارمند بود، ولی جنبه های خلاقانه و کارآفرینانه رو هم داشت و در این مسیر گام برداشتش. اما اگر شخص به قصد تولید محصول میخواد گام برداره، امروزه باید به اندازه‌ای باشه که بتونه هزینه های سربار رو کوچکی کار تحمل بکنه. یعنی ما یک نقطه سر به سر داریم دیگه، این نقطه سر به سر در تولید جایی هستش که درآمدهای ما هزینه های ما رو پوشش میده، پس کمتر از اون به واقع غیر ممکنه و عملی نیست و از اینجا به بعد هستش که میشه به سوددهی رسید. حالا این کوچکی رو از کجا باید انجام بدیم و اون سرمایه اولیه و اون تجمیع افراد و ابزارالات رو چگونه باید گرد هم بیاریم، موضوعاتی هستش که نقش دولت رو پررنگ میکنه و مشخص میکنه. سرمایه اولیه رو که بانک ها باید در اختیار کارآفرین قرار بدن و امکانات بستری مثل زمین رو که باز از امکاناتی هستش که باید از طریق وزارت صنایع و دولت در اختیار فرد قرار بگیره و باز از تمام اینها گذشته بسترهای حقوقی کار هستش که باید فراهم بشه که فرد احساس امنیت شغلی و کاری بکنه که بتونه این کار رو ادامه بده. ما شاهد این هستیم که در خیلی از موارد افرادی که از کشور خارج میشن در اینجا قادر به کار و فعالیت نیستن و کارهاشون با موفقیت چندانی برخوردار نیست، ولی در بستر دیگری، در یک فضای دیگری، این افراد بسیار افراد موفقی هستن. این موضوع و بسیاری موارد شبیه به این ما رو شاید به اونجایی برسونه که ببینیم موانع و مشکلات بسترهای ما در داخل کشور کجا هست. اینها رو قوای سگانه کشور سعی در تصدی و رفع موانع بکنن و قوانین مناسب برای این موضوعات وضع بشه تا اینکه بشه انتظار داشت که از جوانان کشور فکر و اندیشه خودشون رو در بستر کارآفرینی رها کنن و ما به نتایج کارآفرین اونها که رشد اقتصادی کشور هست دستیابی پیدا کنیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما. آقای سلیمانی، آیا کارآفرینان فرافکنی میکنن یا اینکه نه، مسئولیت کارها رو به عهده خودشون میگیرن، ریسک پذیری کارها رو به عهده خودشون میگیرن، کدوم یکی از اینها بیشتر به واقعیت کارآفرینی نزدیکه؟
من با تمام احترامی که خدمت جناب آقای خاکبیز قائلم و ایشون استاد هستن و همچنین استاد بنده هستن، در یه بخشی از صحبت‌های ایشون که مربوط به دولت و حمایت‌های دولتی میشه من عقیده دیگری دارم. شاید اینجوری میشه عنوان کرد که کارآفرین و کارآفرینان کسانی هستن که ریسک های مالی رو میپذیرن با ایجاد نوآوری و عدم تعادل در بازار، یعنی بازار رو به هم میریزن که بتونن یه بازار جدید ایجاد بکنن و بتونن محصولات خودشونو بیشتر به فروش برسونن. گشایش بازار جدید، ایجاد محصولات متنوع و جدید. حال در ایران باز ما مثال بزنیم، چون بیشتر اشارات جناب آقای خاکبیز در مورد کارآفرینانی بود که از ایران خارج می شدن، میشه اینجوری گفت مدیریت داخلیمون یک مدیریت سنتی است و مدیریت کارآفرینانه در سازمانهای ما وجود نداره. ما کارآفرینانی رو داریم در قالب سازمان دارن کار میکنن، به اونها میگیم کارآفرینان سازمانی، ولی ایده های نوع اونها همیشه در سازمان هایی که کارآفرین نیستن، موانع کارآفرینی سازمانی زیاد داریم، داره از بین میره و اونها ایده هاشون رو مجبورن همش در خودشون نهفته داشته باشن. منتها اگر کارآفرینان ما مخصوصا در رشته ورزشی که فرصت‌های شغلی زیادی وجود داره بیان به ریسک‌های ابتدایی بپردازن، قبول بکنن ریسک‌های مالی رو، خب در کنار شکست هم هست. چرا ما در بخش اهم کارآفرینان ورزشی شکست می‌خوریم؟ چون ما در بخش کارآفرینی یه تولید داریم بهش میگیم تولید ناب، یه تولید انبوه داریم، یه تولید سنتی داریم. این دسته از کارآفرینان ما دنبال تولیدات سنتی هن. سنتی تولیدات دیگه یا تقلیدیه یا خیلی قدیمیه، از افراد ماهر میخوان استفاده، به متخصص میخوان استفاده بکنن بتونن یه جنس تحویل بدن. خب طبیعی این هزینه‌ش هم بالاست.
اینها بازم کارآفرین محسوب میشن یا اینکه نه فقط یه تولید کننده محسوب میشن؟
اینها هم کارآفرین محسوب میشن هم تولید. اینا رو باید جدا بکنیم. وقتی شخص میاد توی تولید انبوه قرار میگیره یا تولید ناب قرار میگیره، باید نوآوری بکنه، باید ایجاد بازار جدید بکنه، باید دنبال ریسک‌های مالی اونچنانی هم باشه که گشایش بازار جدید داشته. چون ما اینو نداریم در بین تولید کننده های ما، در بحث قیمتی اگه قیمت برامون مهمه، زمان مهمه، کیفیت مهمه، چون این بحثا نمیتونه در مقابل حالا برندهای یا تولید کننده ها، کارآفرینان خارجی مقابله بکنه، بازارهای خارجی پیدا نمیکنه. و طبیعیه در بازارهای داخلی ما برندهای مختلف خارجی وجود دارن که ورزشکاران و کسایی که در رشته ورزشی فعالیت میکنن میرن سراغ اون برندهای خارجی به خاطر همون سه تا: کیفیت، قیمت و زمان دسترسی به اون محصول. اینها مهمه در بحث کارآفرینی.
خیلی ممنونم از شما. با توجه به اینکه در لحظات پایانی هستیم، دوست دارم یه جمع‌بندی از برنامه امروزم خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه بدم. در آغاز بحث ما سعی کردیم از این نقطه آغاز کنیم که چه بسته آموزشی برای کسانی که میخوان در حوزه تربیت بدنی، علی خصوص دانشجویان تربیت بدنی، فعالیت کنن و به کارآفرینی دست بزنن لازم داریم. یکی از مهمترین پیشنهادات این برنامه این بود که این دسته از افراد با موضوعاتی همچون شرکت‌های کوچک و یا اقتصادهای کوچک و یا فرآیندهای کارآفرینی کوچک آشنا بشن. بحثی بود که بین آقای سلیمانی و آقای خاکبیز رد و بدل شد و ما متوجه شدیم که در این بین تولید کنندگان و کارآفرینان تفاوت‌های بسیار زیادی هست. یکی از سرفصل‌هایی که در برنامه‌های آتی در خصوص اون صحبت خواهیم کرد اینه که آیا هر تولید کننده ورزشی و محصولات و کسب و کارهای ورزشی به عنوان کارآفرین محسوب میشه یا اینکه نه. این چیزیست که در برنامه‌های بعدی در خصوصش بیشتر بحث خواهیم کرد. خیلی ممنونم از شما، تا برنامه دیگر، خداحافظ.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه؟
یه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی؟
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو اقتصاد صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.